آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهوانی هستم در این روز یک شنبه خوب 25 مهر ماه هست و عرضم به حضور شما که 17 اکتبر، ساعتم 12:36، یعنی 36 دقیقه بامداده. عرضم به حضور شما دوشنبه است در ایران عزیز ما. میدونی که 25 رو از ماه مهر گذشته، مدارس همچنان آغاز نشده است و این نمیدونم براش اهمیتی نداره، این زیاد مهم نیست. اجازه بده که مثل هر یه شنبه در این ساعت بریم خدمت آقای خیرباشی نازنین، این استاد بزرگوار، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم و سپاسگزار باشیم از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
سلام و درود بر شما جناب سعید خان، سلام و درود بر بینندگان عزیز شما و مبارک باشه دستگاه جدید آمده. خب به هر حال باعث خوشحالی ماست.
آره قربانت، بالاخره شما از پرواز کور بیرون اومدی دیگه.
الان بله الان میبینم دیگه، الان میبینم که روی ماه شما به هر حال خیلی میتونه کمک بکنه در پیشبرد این برنامه ها،
محبت شما
قسمت هایی که مشخص کردیم. بر تقدیر خب هفته گذشته هم باز گرفتاری های این حضرات رئیس جمهور و نمیدونم بازدیدها و از این حرکت های شنیعی که اینا پیشه کردن و من بارها گفتم واقعا از اون روزی که اکثریت قریب به اتفاق پیش بینی میکردن که این موجود خبیث جلاد رو کاندیدا کردن برای این صندلی، اکثریت قریب به اتفاق میدونستن که این آدم خواهد آمد، اما یه چیزای دیگه میگفتن و دور رو میدیدن، در صورت که همین نزدیک من میدیدم که این رو آوردن با اون یکی جنایتکاره که میخوان نسق بگیرن، که امروز خیلی مطمئنتر با این حرف رو میزنم، اون روز حدس میزدم، امروز دیگه شاهد داریم، دیگه مشخصه که از روزی که اینا آمدن به گیر و به بند، کشتن در زندان‌ها زیر شکنجه و الان که دیگه رحم و شفقت به جای خودش، به آثار باستانی هم اینا بند کردن و من دارم به مردم ایران میگم آماده باشید که اینها دارن قرم قرم میکنن برای اینکه آثار باستانی مملکتمون رو از بین ببرن. این یه مسئله مهمی است که باید جدی گرفته بشه.
خب طالبان کرد، چرا اینا نکنن؟
بله تو بومیان کردن اون حرکت رو، اینا همونن دیگه قربونتون برم. حالا لباساشون فرق میکنه یه مقداری، از صدقه سر پیشرفت مردم ایران اینها هم مجبور شدن یه جوری دیگه به هر حال تو صنف خودشون یه حرکتایی رو بکنن که با اونا تفاوت بکنن، ولی ظاهریه ملاج همون ملاجه. بر تقدیر خواستم به مردم بگم ما هرچی که گفتیم، این عزیزانی که به هر حال دل می سوزونن برای اون مملکت، هرچی که گفتیم شما توجه نکردین، سرتون انداختین پایین، برای خودتون گفتین آه اینا نشستن اونجا کنار اقیانوس آرام، ویسکیشون هم دستشونه، الان به ما میگن چیکار کن چیکار نکن، اگه راست میگی خودت بلند شو بیا اینجا. عزیز من قربون شکل ماهت برم، این جمله های توتیوار رو که یادتون دادن یه خود فکر کنید، اگر من اونجا مونده بودم با این اخلاقی که از خودم سراغ دارم که زیر بلیت کسی نمیخواستم برم، زیر علم کسی سینه نمیخواستم بزنم، همون چند ماه اول گرفتار بودم و شایدم تا الان ریق رحمت رو سر کشیده بودم. حد اقلش آمدم اینجا ویسکی و کنار اقیانوس آرامم نیست، در نهایت سختی امثال من داریم زندگی میکنیم، به خاطر اینکه دو تا جمله رو بتونیم به نفع شما مطرح بکنیم، دو تا افشاگری بکنیم. اگر که شما از همسایتون هم خبر ندارین، ما حداقل شهر به شهر رو خبردار بکنیم. به هر تقدیر یه خورده با همدیگه مهربون باشیم، یه خورده قدر همدیگه رو بدونیم، خط قرمز بلافاصله نکشیم روی افراد، روی کسانی که دارن واقعا از جون و دل فعالیت میکنن برای اون مملکت. تمیز بدیم دوست و از دشمن، اون کسانی که میان تظاهر میکنن، فریاد میکشن، انواع اقسام زد و بندها دارن، اینها رو گول اون شلوغ پلوغیاشون رو نخورین، گول نمیدونم جنجال و هیاهوشون رو نخورین. مراقب باشین، به اندازه کافی سرمون کلاه رفته دیگه، جا نداره برای کلاه، یه خورده حواستون باش. به هر حال این اصل ماجرا رو من تکرار میکنم، آثار باستانی ما از جمله تخت جمشید رو اینها براش خوابی دیدن که ممکنه اون وقت زمان بگذره، کار از کار بگذره، اون وقت پشیمونی سودی نخواهد داشت. جناب سعید خان بهبهانی،
متاسفانه هم
بخشید مقدمه بله. طولانی شد.
بله بله، بریم مثل همیشه سراغ این قول بیشاخدام ببینیم که این چی گفته. و موافقین شما؟
بله حتما حتما، چون ایشون در مورد دموکراتیک نظر میدن، بسیار خوبه که الان یک بار دیگه این اظهار نظر رو بشنویم برای یادآوری.
قول بیشاخدام چه گفت؟
ملت ما خون داده است تا جمهوری اسلامی وجود پیدا کند، نه جمهوری، نه جمهوری دموکراتیک، یعنی جمهوری غربی، یعنی بی‌بندوباری غرب. این تقلیدها را کنار بگذارید، این فرزدگی ها را کنار بگذارید، به حکومت اسلام، به جمهوری اسلامی، نه یک حرف زیاد نه یک نه حرف کم.
هر کس جمهوری را بخواهد دشمن ماست، برای اینکه دشمن اسلام است. اونی که این نهضت را پیش برد اونی بود که میگفت من شهادت را فوز میدانم، شهادت را برای دموکراتیک فوز میدانم. ما خون دادیم برای جمهوری غرب، ما برای اسلام خون دادیم، جوانهای ما برای اسلام خون دادن. شما آمدید یه نفر آدمی که دموکراتیک است ببینید، یا آمدید یه نفر آدم مسلمان ببینید، یه نفری که دعوت به اسلام میکنه ببینید. اینها میخوان یه مملکت غربی برای شما درست کنن، آزادم باشید، مستقلم باشید، اما نه خدایی در کار باشد و نه پیغمبری و نه امام زمانی و نه قرآنی و نه احکام خدا. شما شهادت را برای خودتون فوز میدانید برای اینکه مثل مثلا سوئیس بشید. شما قرآن را میخواید، شما برای اسلام قیام کردید. هر جا که گفتن جمهوری، بدونید که توطئه است، اسم اسلام نیاورد.
99.5 رأی داد بر جمهوری اسلامی، یعنی ما اسلام را می‌خواهیم. اگر برای صرف جمهوری بود همچه رأیی نبود.
رژیم جمهوری اسلامی یعنی احکام اسلام. اگر جمهوری باشد جمهوری همه کاری میشه باشد، اما اگر جمهوری اسلامی باشد اسلام نمیذاره کسی کاری بکنه. یه دسته دیگه تراشیدن بگن که جمهوری دموکراتیک، باز اسلامش قرار. یه دسته سومی هم که یه پود میخواستن نزدیکر بشن و بازی بدن ماهاران، گفتن جمهوری اسلامی دموکراتیک. این هم غلط بود، ما همه اینا رو گفتیم، ما قبول نداریم، ما دموکراتیک سرمون نمیشه.
خب گفت بیچاره که سرش نمیشه، چیکارش داری؟
واقعا
این قول بیشاخدام گفت که من سرم نمیشه.
ما همیشه همیشه سعی کردیم که چون به یه نفری به قول معروف ایمان آوردیم، همش میخوان که ماله بکشیم. این یک تخصصی شده برای ما. بدترین آدم رو هم ما اگر بهش ایمان بیاریم، هی میخوام ماله بکشیم، هر حرفی میزنه میخوام توجیه کنیم، بگیم این اینجوریه، به این دلیل اینو گفته، به اون دلیل. اگه گفته هیچی، یک مساعی حکمتی در کار بوده گفته هیچی، هی بافتن کتاب نوشتن سر این هیچی. الان هم همینطور، ایشون آمد گفت ما دموکراتیک نمیخوایم. البته وقتی که شما میرسین فرصت میکنین به این صحبت ها، به این سخنان گوهربار فکر میکنید، میبینید که چقدر این عمیقه، چقدر حرف توشه. درسته که اگه ما دموکراتیک داشتیم، قربون شما برم، یه پیر مرد بدبختی که سنی ازش گذشته تک و تنها نشسته بود اونجا، نه کسی بهش میگفت حالت چطوره، نه هیچی. دموکراتیک که نباشه، این میتونه یه دختر 9 ساله بگیره، یه ازدواجی بکنه. حضورتون عرض کنم که به هر حال این خدمت رو عرض کنم که یک سری مسائل رو این دموکراتی که نباشه به اصطلاح مشکلات رو حل میکنه. الان باور کنید این پیرمرده هیچ وقت نمیخواد طرفدار دموکراسی باشه. این الان عروس داره، هم جای همسرشه، هم جای فرزندشه، سرش گرم میشه به هر حال با این آدمی در اثر نبودن دموکراتیک. قربونتون برم، به هر تقدیر این رو ما یه مقداری بیشتر بهش توجه بکنیم و بی خود و بی جهت بهانه نگیریم، جوک درست نکنیم. اگر دموکراتیک نبود، اگر که این دموکراتیک بود، آدم قاطی میکنه از این سخنان گوهربار، این اولاغی که اون زیر خابیده، ببینید بار رو دوشش گذاشتن اما نمیذارن راه بره، این میذارن توی یه عرابه‌ای که یه خود استراحت کنه. و یعنی اولاغه اگه دموکراتیک بود، باید همینطوری تا آخر عمرش بار میبرد و زحمت میکشید. الان زحمت نمیکشه، اون اولاغ میشینه اونجا و بار رو میذارن اون رو عرابه، میبرن به مقصد میرسونن، بعد سهم این اولاغ و خرم میدن. خب این در اثر نبودن دموکراتیکه که خیلی هم خوبه جناب سعید خان. بینندگان نازنین و عزیز، به هر حال این حرفایی که من میزنم یه مقداری باز فکر کنید بهتره به نظر من. میدونید که من حرف بدی نمیزنم. از طرف دیگه اگر دموکراتیک بود، این بچه‌ای که الان یک چنین باری رو دوشش میذاره، این بچه خب صاف صاف بلند میشد میرفت مدرسه، خب دموکراتیک دیگه، باید میرفت درس میخوند، میرفت خونه بدون هیچ تأثیری، بدون هیچ منفعتی، تازه پدر مادرش باید هزینه هم براش میکردن. نتیجتا این الان داره کار میکنه، به اصطلاح کرامت انسانی پیدا میکنه و بعد هم این آشغال و نمیدونم این بوته و علف و اینها هم جمع‌آوری شده، به نظافت محیط زیست پرداخته در اثر نبودن دموکراتیک و خب طبیعتاً به نفع جامعه خواهد بود. این مال این بچه که کرامت انسانی رو هم به هر حال تجربه میکنه. از یه طرف دیگه شما حسابشو بکنید، یک خانومی اگر سوار دوچرخه بشه در این جامعه مملکت ما، خب خیلی اتفاقات میفته، خیلی چیزا پیش میاد، ولی میتونه در مقابلش یه کسی باشه که دوچرخه سوار نشه، یه کار دیگه بکنه که مثمر ثمر باشه، از اون برم فرزندش رو میتونه با خودش همراه داشته باشه، نفرسه بره مدرسه، سرپرستی کنه، زیر نظرش باشه. اینا همش از خواص نبودن دموکراتیک. بینندگان عزیز، اگر دموکراتیک بود، لکن میتونستیم ما به اسرار بسیار بسیار مهم واقف بشیم. واقعا الان یکی از اسرار مهمی که نمیذاشتن ما بفهمیم در اثر دموکراتیک، به خاطر اینی که از اون قضیه فاصله گرفتیم، الان اسرار مهم رو ما مرتب داریم توسط علما متوجه میشیم و شاهد خواهید بود که خیلی بیشتر از این اسرار هست که به زودی افشا خواهد شد، همطوری در برنامه هست. من میخوام خواهش بکنم آقای بهبهانی این افشای اسرار رو فراموش نکنیم، اگر ممکنه ازش استفاده کنیم.
دانشتن معروف یعنی نابغه تک علم فیزیک هسته‌ای و شناخت جهان، این شخص شیعه شده و مسلمان و به مرحوم آیت الله عظما بروجردی نامه نوشته که علت مسلمان شدن من و شیعه بودن من چیست. مرحوم آقای بروجردی ام فرمودن به او که ایمانت را و تشیعت را و اسلامت را مخفی کن، تا وقتی من نگفتم اظهار نکن که صهیونیست‌ها تو را میکشن. انیشتن میگوید علت این که من شیعه شدم و مسلمان شدم و شیعه شدم و تشیع را برگزیدم این بود که در روایات شیعه دیدم که شما میگویید پیغمبر شبی که به معراج میرفت رفت تمام، اولا از مسجد الحرام به مسجد الاقصا رفت، یعنی 3000 کیلومتر راه از مکه به فلسطین اشغالی امروزی به بیت المقدس قدس، از اونجا هم به آسمان ها رفت.
بله، اگه دموکراتیک بود بیت المقدس هم مقدس نمیشه.
بله امروز
نه، اینا من فهمیدم حالا چی میگه یارو، واقع میگم اینو به عرضت برسونم، و اونه که یکی یه چیزی رو میگه
بله.
اینا یه ذره این ورانور میکنن، میدن که چیزی نگفت بقیهشو اون یکی دیگه ادامه میده،
بله تکمیل میکنه. بله.
آره همون پر میکنه جای همدیگر.
باور کنید، باور کنید سعید خان، اگر به خاطر پرهیز از دموکراسی نبود یا به قول ایشون دموکراتیک نبود، این آخوند چه کار میکرد؟ میگوید که زمان رضا خان مثلا آخونده رو اذیت میکردن، عمامه شون رو بر میداشتن، نمیدونم عباشون رو میگرفتن، باید امتحان میدادن، در صورتی که 4 از علما تایید میکردن به اینا اجازه این پوشش رو میدادن، ولی امروز به خاطر پرهیز از دموکراتیک اینها سری تو سرا در آوردن، خیلی کارا میکنن، خیلی حرکت ها رو انجام میدن، شومن شدن، نمیدونم متخصص شدن، پزشک شدن، همه کارهایی رو انجام میدن در جامعه، بعد مردم هم خب بهره میبرن. الان شما نگاه کنید حتی آخوند در منزل خودش ورزش هم میکنه برای اینکه بتونه واقعا در جامعه زبر زرنگ باشه، بیشتر بتونه به اعمال ظالمانه خودش ادامه بده. و این
پس جین فوندا نبود، جین فوندا بله؟ از اینا یاد گرفته بوده.
بله دقیقا. نگاه کنید ببینید چه ورزشی میکنه و واقعا
ببینیم.
بله ببینیم آقا، ببینیم
جین فوندا رو ببینیم. یعنی اصلا نیاز
ایک دارت چه دوست
داری؟ این هم داستان آخونده به ارزشگاه بامزه بود، خیلی
بامزه. سعید خان واقعا یه سوال دارم از بینندگان نازنینمونم، سوال دارم، اگر دموکراتیک بود این خواهرها، این خانم خوبا از باب ثواب میتونستن پرچم دست بگیرن و نشون بدن تا مشتری جلب بکنن و بگن آقا بیا ما رو ببر، کجا اگر دموکراتیک بود میشد یک همچین کاری کرد؟ اینا همش در اثر پرهیز از دموکراتیکه و واقعا ما نمیدونستیم اینا، ما اینا رو نمیدونستیم، اصلا نمیدونستیم. یا مثلا این کلیپ بعدی رو شما نگاه کنید، این دموکراتیک اگر نبود، این یائسه های نروک چجوری میتونستن بیان سرشون گرم بشه، بی خودی به قول خلیفه مفسدین بیان سر کنن تو خونه زندگی و ماشین و مغازه و کارگاه و بیان همینطوری مزاحم مردم بشن و به قول خودشون نهی از منکر بکنن، اینا رو کسی محلشون نمیذاشت. این نهایتا تو خونش میشست چون روزه گوش میداد و تکون تکون میخورد، کاری نمیکرد دیگه. الان در اثر نبودن دموکراتیک اینا جون گرفتن، آمدن میتونن مزاحمت ایجاد کنن برای مردم. الان ببینین متوجه میشید که من واقعا راست میگم، من شوخی نمی کنم، یه حقیقتی است که این یائسه های نروک سرگرمی پیدا کرده.
به شما چه رفتی داره؟
نشستی ماشی ببینم
خجالت داری کشی؟
چه سال پدرم
برای چی؟ بیا برو بگم
نمیان برو
خانم
برای چی جی؟
چی کارش داری؟
چی بشون یاده میبینیم؟ بیا بیا بیا
چی کار داری؟ پدر ما رو در آوردی؟
من نشه سایر تو ماشی دوست دارم هر خواهد دلت بخواه
من نمیتونی به
شما نه خیلی
من بیام بایی
شما چی کاره ای؟
شما چی کاره ای؟
نه خیلی
مدرش بری برو مدرک تو
بیا ماشو بیا بیا
برو مدرک تو بیا
بیا آقا بکش آقا پدر ما رو در آوردی
بله حضورتون عرض کنم که یک سوال دیگه میخوام بکنم. واقعا کلامونو قاضی بکنیم، آیا ما میخواستیم مثل گذشته که این تصمیم ها گرفته نشده بود اونجوری زندگی باشه؟ این درسته؟ آخه باید دموکراتیک رو ما ازش فاصله بگیریم تا اومد شرایط تغییر بکنه. این چه زندگی ما مردم داشتیم خودمون خبر نداشتیم؟ به هر حال امروزه ما یه شرایط دیگری پیدا کردیم. به هر حال این خاصیت گریز از دموکراتیکی که فرق بین یک مسلمون و یک کافر رو برای شما روشن میکنه. الان شما نگاه کنید اینو که خب خیلی بد بود، این الان نگاه کنید یک کافر نشسته اونجا با اون شرایط، اون جوونه اصلا ماس خورده، اون همه نمیدونم زیبایی رو داره میبینه، اصلا عین خیالش نیست، اما یه برادر مسلمون نشسته تو اتوبوس، ببینید چه قشنگ داره از اون موقعیت عدم دموکراتیک بهره برداری میکنه و بسیارم راضیه از این شرایط. این حیوانی نشون میده که همون انگشت رو گذاشته روی مثلا بدن طرف، مثل اینکه دنیا رو بهش دادن. و حضورتون عرض کنم که شما ببینید که واقعا تصاویر با شما صحبت میکنن. من متاسفانه این تلفن رو اگر ممکنه روی یکی از این تصاویر نگه دارید، من این تلفن رو قطع بکنم. ببینید اگر دموکراتیک بود قربونتون برم، این دخترای دم بختی که تو خونه بودن احیانا آرزوی شوهر داشتن و به هر حال دسترسی نداشتن، نمیتونستن اون کسی رو که مورد علاقهشون بود پیدا نمیشد، الان به خاطر اینکه دموکراتیک نیست بلند میشن میان هیئت، میان چادر چاخشور میکنن، میان هیئت آش هم میزنن. اون وسط ها بالاخره شاید امام حسین یه فرجی کرد و یه نفری پیدا شد و یه چشم ابرویی با هم اومدن و کار بیخ پیدا کرد، بالاخره به مرادشون رسید. اینا همش در اثر پرهیز از دموکراتیک جناب سعید خان بهبهانی. من نمیدونم این صحبتهایی که من میکنم واقعا شما تصورتون است که شوخی میکنم یا با من موافقید؟ هیچی نمیدونم.
نه من دارم در حیرتم، فقط در حیرتم که این دموکراتیک چجوری دموکراتیک شد.
والا به خدا اصلا
با مرسل
یه مسئله، این سیاست داخلی و به هر حال نظم و ترتیبی رو که در خارج به وجود آوردن و از به خاطر نبودن دموکراتیک، حالا من میگم اینجا این بحث رو درج بگیریم. سیاست خارجیمون هم که الحمدلله قطع رابطه با همه کردیم، هیچ کس چشم نداره ما رو ببینه. یه عده‌ام که به هر حال مثل فیلم زوربا دیدید که زنه داشت نفسهای آخر رو میکشید، همینجوری جمع نشسته بودن تا این به هر حال دیگه قطره آخر اکسیژن هم استفاده کنه، بپرن چپاول کنن انبالو. یه عده‌ام الان در مورد ایران دارن اینجوری رفتار میکنن. خب سیاست خارجیمون هم الان تکلیفش روشنه، فقط به فقط ما الان میگن که 6 ارتش داریم در خارج از کشور. این ارتش پول میخواد، نمیدونم هزینه داره، نمیدونم نفرات میخواد، پرسنل میخواد، اینا همه رو از دارایی های ملت ایران ماشاءالله هزار ماشاءالله دارن تأمین میکنن. و حضور تو عرض کنم که ضمناً این امید رو هم دارن که البته در ناامیدی بسی امید است، یا در خواب بیند پنبه دانه هم معنی میشه کرد، مصداق پیدا میکنه، که اینها تصورشون این هست که اگر روزی روزگاری ارتش و نیروی انتظامی و سپاه پاسداران، ببینید چه چیزهایی رو دارن پیشبینی میکنن، اگر اومدن به طرف مردم، از این ارتش های مفخوری که درست کردن در اقصا نقاط، از اینها کمک بگیرن که به دادشون برسن، که عرض کردم شطور در خواب بیند پنبه دانه. به هر حال این ارتش، یعنی شش ارتش جمهوری اسلامی رو هم بهش یه نظری بندازیم تا برسیم به بقیه قضایا.
قاسم سلیمان فرمود اکنون شش ارتش بیرون از سرزمین ایران برای شما سازماندهی کرد. یک ارتش در لبنان به نام حزب الله، یک ارتش در فلسطین اشغالی به نام حماس و جهاد اسلامی، یک ارتش در سوریه، یک ارتش در عراق به نام هشت الشعبی و یک ارتش در یمن به نام انصار.
رژیم هر موضوعی را به تحریم‌ها تعمیم می‌دهد، اما میلیاردها دلار به این تروریست‌ها می‌دهد. این به اصطلاح لشکرها میلیاردها دلار هزینه دارند که بی‌محابا از سرمایه‌های مردم پرداخت می‌شود. به این هزینه‌ها چند صد میلیارد دلار خرج موشکی اتمی و دزدی‌های نجومی را هم باید اضافه کرد. هزینه دست کم 33 ارگان سرکوب در داخل کشور هم سر به آسمان می‌زند. 80% مردم ایران زیر خط فقر، ترک تحصیل 6 میلیون دانش آموز، گرانی و تورم کمرشکن. 45% حاشیه‌نشین که معادل 38 میلیون نفر است. خامنه‌ای برای ماندن در حاکمیت سرمایه‌های ایران و زندگی مردم را نابود کرده است. آیا هزینه کردن سرمایه‌های ایران برای تروریست‌های منطقه از جنایات خامنه‌ای نیست؟
ببینیم که چجوری شد این شش ارتش. خیلی جالبه اینا، میگه من شش ارتش رو دارم. اما امسال نشون داد عمق استراتژیک و قدرت شش ارتشش رو که توی سوریه برای مراسم شام غریبون، یادتونه شم روشن میکنن شب تو تاریکی، یه دیگریه میکنن تو سرشو میزنن راه میفتن تو خیابون، گفته بذار ما یه در رو از قبرستان رقیه ببریم قبرستان زینبیه.
بله.
یه ده پیرمرد و پیرزن راه بیفتن تو تاریکی شب، شمع روشن کنن، گریه کنن. دولت اسد که حکومتش مدیون ایناست، اینایی هم اونجا اولدرم بولدرم کردن و شش ارتشی کردن و اینطوری بهشون ایزه هم چیکاری ندن. در عراق که میگه نمیدونم ما همه اونجا هستیم و شیعیان جهانیم و اینجور و اونجور، حتی اونجا هم دیدیم که بهش اجازه نداد، یعنی برای اینکه راهپیمایی اربعین رو انجام بده اجازه چنین کاری، نخست وزیر عراق رو دعوت کردن به تهران که اجازه بگیرن زائر بفرستن برای پیاده روی اربعین. دیدی که چه فضاحتی برا افتاد و اینا نتونستن هیچ کاری رو انجام بدن. آره بره. این تمام خاصیت شش ارتش جهانش.
حالا شما اشاره کردید به این اربعین و این قضایا، خیلی جالبه، چند نکته اینجا لازمه که توضیح داده بشه. یک این که امام حسین وقتی که خودش شفا میده، چجوری میشه که یهو 8 تن دارو میفرستن اونجا؟ این خودش سواله که اگر ایشون اونجا شافی شفا میده، خب دیگه 8 تن دارو رو اینجا خرج کنید تو مملکت برای اون کسانی که مریضن، لازم دارن و به هر حال جونشون در خطره، اونجا هست ایشون. این یک. دو این که این چه بامبولیه، چند سال 4-5 سال راه انداختین مردم رو از اونجا ور میدارین پیاده ببرین یه مسافتی رو، این همه هزینه، چادرهای نمیدونم مراکز درمانی صحرایی، انبا اقسام خوراک، غذا، نوشیدنی همینجوری برن بیان و اینا رو مراقب باشن. و نمیدونم الان اون بیشعورهایی که قاشق میزنن تو همدیگه، دست میکنن تو غذا با همدیگه توی مجمع بزرگ و بعدم هی میگن اینجا کرونا کاری نمیکنه، ای تو سرت بخوره. به نظر من اون و اون رئیسش و اون تلویزیونی که اینو پخش میکنه، همه اینا رو باید ببرن زندان، ببرن برای مجازاتشون کنن. آخه مردم رو شما میکشید دستی دستی، چقدر جون این مردم ارزون شده برای شما. این یک. شما میرین خانه کعبه، خانه کعبه رو حالا بگذاریم که اینا دارن التماس میکنن که آقا به ما یه راهی نشون بدین، بیان کنسولگری بزنین با همه این دشمنی هایی که ما آلدورم بلدورم میکنیم، بیان اجازه بدید که ما ملت رو بفرستیم یه چند میلیارد دلاری رو براتون بریزیم تو صندوقتون. باز اونا ناز میکنن میگن نه. اونجا آقای بهوانی سعی بین صفا و مروه که حتما معروف حضورتون هست، اونجا یه زمانی دو تا بت بزرگ بود، یکی این ور یکی اون ور. این کفار قبل از اسلام می اومدن با هلهله و شادی مثل این سرخپوسا که دور دیگ به اصطلاح پا میکوبن و طبل میزنن، اینا از این ور از این بت به اون بت میرفتن، تعظیم میکردن، از اون به این تعظیم میکردن و هلهله میکردن و حرکتای به هر حال تا حالت خلسه بهشون دست میداد. وقتی که اسلام آمد دیدن نمیتونن سنت ها رو از اینا بگیرن، گفتن لیله کنین. لیله هم میکنن، بعد از این طرف لیله میکنن تا اون طرف، از اون طرف به این طرف. حالا این سعی بین صفا و مروه شده مثل این پارک بازی بچه ها. از این ماشینایی که تو فرودگاه ها هست برقی ها، از اینا سوار میشن، یکی نمیدونم چند میلیون تومن هم باید بابتش بدن، 50 میلیون 40 میلیون باید بدن، سوار اینا بشن، حاج آقا حاج خانوم، برن سعی بین صفا و مروه رو با این ماشینا بکنن. حالا قراره که طواف دور کعبه رو هم با این ماشینا انجام بدن و اونهایی که مخترع این کار هستن دارن هی سادش میکنن. من نمیدونم اینا چرا به این ملت بدبخت بیچاره اینقدر باید فشار بیارن تا اینی که بتونن دوام داشته باشن. من نمیدونم، یعنی کاری بکنن که اینا همیشه سرشون پایین باشه، نطق نتونن بکشن، به عناوین مختلف سرشون رو گرم بکنن تا حواسشون به اونجاها باشه، به اینا کاری نداشته باشن.
در مورد همون مطلب اول که فرمودی راجع به این که امام حسین رو شفا میده و اینها، میدونی که دنیا اعلام کردن سازمان بهداشت جهانی که کرونا در حقیقت سیل نزولی گرفته. درست. و الان نمیدونم دارن بوستر میزنن، نمیدونم اون یکی کمپانی اومده میگه من یه مدل دیگه درست کردم. در ایران میگن که موج ششم آغاز شد، یعنی و علتش هم میگن همین نوع حرکت هاست، رفتن آدم ها، این همه آدم بفرستیم که یارو اونجا بخونه بگه من این دواس میخورم، همون میگن مبتلا شده و این ویروس رو با خودش وارد ایران کرده. گفتن دنیا داره میگه ما سیر نزولی گرفتیم، ایران میگه نگران پیک ششم میشه.
حضور تو عرض کنم که در این شرایطی که صحبتشو میکردیم، ارتش و فلان و بهمان، حالا آمدن گفتن که آقای رهبر کبیر و خلیفه مفسدین آمدن قبل از اینکه داعشی پیدا بشه، داستانش خیلی روشنه توی نشریات اون موقع موجوده، هیچ چیز مخفی هم نیست، اسرار آمیز هم نیست، معما هم نیست، خیلی روشنه. یه خورده فقط میخواد که شما برید سرچ بکنید و اون تاریخ ها رو بیارید و ببینید چه خبر شده. به آقای قاسم سلیمانی گفتن که برو جلوی سرنگونی بشار اسد رو بگیر، ایشون هم گفته چشم و رفته اونجا. و خب حالا کارنامه مشخصه که چه جنایت های اتفاق افتاد. اول گفتن یه تعدادی رفتن برای حفاظت از حرم، نمیدونم دروغ میگفتن به مردم، بردن از افغان ها بردن، نمیدونم هزینه کردن، همینطوری چمدون چمدون پول نقد بردن اونجا خرج کردن که این ارتش ها رو درست بکنن همه این قضایا. بعد آمدن ایشون رو یه سمبل درست کردن که خوابونده بودن تو آب نمک، که مثلا اگر مردم میگن رضا شاه بگن ها ما داریم این رضا شاه. ولی خب نشد، حسابشون اونطور که پیش بینی میکردن نشد، حالا ایشونو بتش کردن. با توجه به اینکه اسلام بت پرستی رو منع کرده، ایشونو مجسمه‌شو ساختن گذاشتن اونجا. حضرات میرن، آقایونی که میخوان خیلی به دستگاه نزدیک بشن به خصوص در بین هنرمندان، میرن ایشونو میبوسن. از اون بر گفتیم آقای خمینی رو تختشو نمیدونم بیجامشو خشتک و اینا رو میبوسن و میمالن به چشمشون. حالا آقای قاسم سلیمانی هم بهش اضافه شده که آقایون میرن اونجا، آقای چه میدونم بله میرن اونجا میبوسن و که ایشون یه عده میرن کنسرت میذارن تقدیم میکنن به ایشون، یه عده میرن نمیدونم تبلیغ میکنن برای ایشون. یه عده از خانومایی هم که تو این جشنا و مراسم و موقع مشروب خوری و نمیدونم به هر حال حرکت هایی که از نظر رژیم خلاف هست، اینها رو وقتی دستگیر میکنن ازشون قول میگیرن همکاری بکنین، که یک چنین جاهای اینا رو میارن یا برای رای گیری یا برای انتخابات و فلان و بهمان. دیدید دیگه، سوار موتور میشن و چادرشون هم میندازن، به هیچ جام بر نمیخوره، هیچ مسلمونی هم به هر حال تو جهنم نمیره به خاطر دیدن اینا، هیچ اشعه‌ای هم ساطع نمیشود. ولی خب اینا در مواقعی مورد احتیاج میشن که الان یک نمونهش که پیرو مکتب سلیمانی هستن، یه دونهشون رو نگاه کنیم بعد میشن.
دیدیم محصول شرکت گیلیاده، گیلیاد یک شرکت اسرائیلیه. ما جمهوری اسلامی، ما ملت ایران هیچ دشمنی بزرگتر از اسرائیل نداریم. اول اسرائیل، دوم عربستان سعودی. خواهش میکنم برید سرچ کنید، رمدسیویر تو خیلی از جاهای دنیا پس زده شده. الان مرگ و میرا بیشتر به علت رمدسیویره. اونایی که خانه میشینن، اونایی که به طب اسلامی، به طب سنتی اعتماد میکنن، نمیمیرن خانوما، نمیمیرن. ممکنه سخت باشه ولی نمیمیرن. خب ما عوارض باکسن عوارض داره، مردم از عوارض باکسن میمیرن، خودشان لخته میشه، سکته میکنن، بازم میذارنش به حساب کرونا.
آفرین
ما نمیذاریم، مردم ما شایسته ی جانوار سهیونیستی برنامه سهیونیستی نیستن. ما زیر بار سهیونیست جهانی نمیریم.
آفرین تو قرآنتون اومده، تقاید نکنین از جهان.
ابدا این اصلا توی تمام ادیان
میگن، شما ادیان میگن، شما مردم نمیفهمن. چی میفهمه بعد؟ من نمیدونم، من میگم مردم نمیفهمن. اینا اینو نمیفهمه، این مردم نمیفهمه.
ما میدونین ما فرزندان قاسم سلیمانی هستیم.
تکبیر.
ما فقط حاج قاسم و دیانت حاج قاسم و سلامت حاج قاسم رو قبول داریم. ما تربیت یافتگان مکتب حاج قاسم سلیمانی هستیم.
طالب اینجاست که انقدر اینها مصنوعی کارشون، اولا دیدیم چون بله چون از قاسم سلیمانی داره میگه و پیرو مکتب اونه که حالا نمیخواد واکسن بزنه. من نمیدونم آقای قاسم سلیمانی چه ربطی داره به واکسن، حالا ربطش دادن، اما از اون طرف این چون راجبه ایشون صحبت میکنه دیگه روسریش میفته، اب نداره دیگه، خودشو شکام پکان کرده، اب نداره. هیچ کدوم اینا مأموریتشو داره انجام میده که یکی از دخترای بازوق جناب بهبهانی برداشته همین صحبت ها رو یک کاریکاتور درست کرده ازش. شما این رو هم اگر زحمت شو بکشین سپاسگزارتون.
جمهوری اسلامی، ما ملت ایران هیچ دشمنی بزرگتر از اسرائیل نداریم. اول اسرائیل، دوم عربستان سعودی. خواهش میکنم برید سرچ کنید، اونایی که خانه میشینن، اونایی که به طب اسلامی، به طب سنتی اعتماد میکنن، نمیمیرن خانوما.
چرا؟ بلند شو لباساتو بپوش بریم. به خدا اصلا درد نداره. همه واکسن زدن، تو هم بزن دیگه.
مثلا اصلا دیگه میخوام چه؟ خوش خیال و خوش باوری. تو چرا قدس؟ اینا همه واسکن و اینا همه توته ها تو آمریکا و انگلیس ها توته ها.
چه حرفیه؟ یعنی چه توته ها؟
مرده تو تلویزیون میگفت. مرده تو تلویزیون گفت الان خدا مرجم بده. مرده میگفتش که این واکسنانی که بزنن تا دو سال دیگه همه مردم کف خیابونا باید یه نفر باشن جنازه های اینا رو جمع کن، همه مردن.
این حرفا چیه؟
اینا میخوان نسل مسلمونا رو بکنن. چقدر خیر از سیف الله.
این حرفا رو کی بهت زده آخه؟ این اطلاعات کی بهت داده؟ همه دارم واکسن میزنن. آقا
متیه همساده خاله صدیق این همه اطلاعاتی داره. راننده تاکسی همیش نفته که تو تاکسی که بهش میگوهن این میگفتش که میگفت واکسن هایی چه اومده همه یه مایه توشه، این واکسن هایی که میزنن این مایه جاسوسیه.
واقعا
متاسفانه شرایطی به وجود آوردن که سر تا پای حکومت رو همینجوری مسخره بکنن، همینطوری فحاشی بهشون بکنن، احوال پرسی از خانوادهشون بکنن مرتب از صبح تا شب. یک نمونه دیگری که به قول معروف اگر دموکراتیک بود هیچ وقت یک چنین گاوهایی اونجا نمیتونستن عرض اندام بکنن. یه احمقی بیاد بگه برای معالجه کرونا باید از روغن بنفشه استفاده کنید، یک مرتیکه ناروازادهی که به هر حال من نمیدونم این از کجا به این مدرک پزشکی.
نه این اعلام کرده، من نوارش الان برات پخش میکنم. میگه نه من کی گفتم برید واکسن بزنید.
نه الان اینها کی گفتم من براتون گذاشتم. میگه واکسن نزنید و بعدم تمام هوش و حواس اینا به معذرت میخوام اسقف الاوزاست که میگه انقدی میشه به مرتی که آخه تو به این سرعت مثلا واکسن هاری بزنن، واکسن سیاسرفه بزنن، واکسن چه میدونم انواع اقسام واکسن بزنن و بعد این یه همچین بلایی. بدبخت بیچاره مثل اینکه خودش کمپلکس این ماجرا رو داره، فکر میکنه تقصیر واکسنه. من نمیدونم اینم ببینیم واقعا هیچ لا 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 آدم نمیخواد توهین بکنه ولی واقعا اون کسی که به این مدرک داده تو سر اونم باید زد.
این چه کاریه با ما دارید میکنین؟ برید ببینید شیطان پرستا چقدر دارن خوشحالی میکنن برای این واکسن ها. این واکسن ها رو دارید به مردم میزنید، میگید واکسن کزاز، واکسن کزاز، همه جوره بچه مدرسه ما رو دارید کزاز میزنید. آقا این واکسن کزاز توش موادی هست که بچه تو رو نازا میکنه. به زن و شوهری که قبل از ازدواج میگن برو واکسن کزاز بگی، آقا مگه چند نفر تو کشور میخوان کزاز بگیرن؟ اگه ده نفر کزاز بگیرن بمیرن که بهتر از اینه که شما کل کشور رو نازا میکنی. اون وقت کتاباشون رو میخونی میگه ما در سوئد توانستیم به بهانه کزاز 3 دهه واکسن کزاز به سوئدی ها بزنیم و نسل آنها رو منقرض کنیم. آقا واکسن 3 گانه زدید، جوانای امروز ما رو دیدید که الان چه بدبختی داریم با مردونگیشون. الان دیگه این واکسن 5 گانه رو نزنید به این بچه ها. 15 سال دیگه، 17 سال دیگه این بچه ای که الان 2-3 سالشه، من اینو تو این کلیپا گفتم، آقایون یک بند انگشت جوان 20 ساله آینده ما لتناسلیش خواهد بود. یک بند انگشت. به فریاد این جوانای آینده برسید. اون وقت برید نوزاد تازه متولد شده یهودی ها رو ببینید، به دنیا میان 8 سانته. این مهمه که ما که انقدر علنی پشت میکروفونی حرف رو میزنیم یه وقواقعی نمیگفتیم. رهبرمون چند روز پیش اعلام کرد، فرمودن مشکلات جنسی جوانها رو به فریادشون برسیم. دیگه چجوری بیاد بگه؟ اون باید اونجوری بگه، من طبیب باید علنی بیام عنوان کنم. آقا خبرها اینجوریه، مرغ ماشینی ندین. محو میکنه آلا تناسلی جوانان و نوجوانای ما رو. اینا دارن خیانت میکنن به ما انگلیس ها و توسط وزارت بهداشت هم اعمال میشه.
آقا بذار من دو تا مطلب در ارتباط با این موضوع با اجازه شما بگم. یکی این که این از آخری شروع میکنم، گفتش که مرغ ماشینی ندید. من یادم میاد که توی جوانی که تو انگلیس رفته بودیم درس بخونیم و اینها،
بله،
من شبا توی کافه کار میکردم و یه کافه خیلی درجه یه که شیکی بود، اسمش بود Armenian Restaurant. بعد خیلی رستوران های کلاسی بود و بعد قبلا میز رزرو میکردی و اینا، خیلی تشریفات. یک کارگری کار میکرد اونجا، اهل نیجریه بود اگر اشتباه نکنم، یه پسر سیاهی بود و اینا، و خب داستان انقلاب ایران همه جا مطرح بود. این پسرم با ذوق و شوق هی میومد و هی میگفت فلان، منم باش دوام میشد که من که پدرسوخه این حرفا چیه میزنی، آخه تو اصلا چی بلدی، نه مسلمون اینا فلان، آقای خمینی کمینی کمینی. گفتیم خب. یه دفعه از این دفعه ها این پسره اومد دماغ بخ کرده بود و نشسته بود یه گوشه و بهش میدیم خب رو بیده سر کارت، چرا کار نمی کنیم؟ نه اصلا دنیا اینجوری نیست فلان. گفتیم چی شده؟ گفت این مرد که دیوونه است. گفتیم کی؟ گفت خمینی. گفتیم چرا؟ گفت میگه گوشت یخی نخورید، گوشت یخی خوب نیست، ما همه عمرمون به غیر از گوشت یخی گوشت دیگه ای گیرمون نمیاد تو مملکت، بنابراین ما همه عمرمون فعل حرام انجام دادیم. این مرد که نفهمه و مزخرف میگه. این در مورد اینکه گفت گوشت یخی ندید، یاد اون رفیق اهل نیجریه افتادم که چجوری بگه. یکی این که با مزه گفت بچه یهودی وقتی متولد میشه دولش 8 سانته، این اصلا معلومه که حتی میجمن با... یعنی خطکش دستش نگرفته تو عمرش این آقای دکتر. معنی 8 سانت رو اصلا نمیدونه یعنی چی. 8 سانت یعنی چقدر؟ یعنی چقدر 8 سانت چقدره؟ که دول بچه‌ای که متولد میشه 8 سانته، بیچاره اون مادری باستن. که این ازش متولد میشه. این بذار ببینیم حرفایی که حالا این آدمه تکرار میکنه. من با اجازه شما این نوارشو پخش میکنم ببین بشنو.
ببین ترس من از اینه که بعدیش که میخواد بیاد معلوم نیست کی میاد، ولی اینا یه ویروسی رو در جهان خواهند آورد. اینو برنامه ریزی شده، برنامه 10-20 ساله شونه، برنامه دیروز نیست. اون ویروس که بیاد هر کی واکسن زده به جز واکسن برکت، قطعا بدونید که مثل برگ درخت همه میریزن میمیرن تو خیابون، میریزن زمین، هیچ کم نمیتونی آن نجات بده.
چندی پیش طرح این ادعا در خصوص تأثیر منفی واکسن کرونا، آن هم از زبان یکی از اطبای طب سنتی در ایران، واکنش‌های زیادی در میان متخصصان و پزشکان برانگیخت، تا جایی که سازمان نظام پزشکی اعلام کرد هر کسی ادعاهای ضد واکسن دارد باید مستندات خود در خصوص عوارض واکسن کرونا را ارائه کند.
هر کسی ادعا میکنه میگه واکسن وارداتی اگه کسی بزنه میمیره، خب باید مستنداتش ارائه کنه دیگه، واضحه دیگه.
حالا چند روز بعد از این چالش، دکتر روازاده در گفتگو با خبر رادیو ادعای قبلی در خصوص مضرات واکسن را تکذیب میکند و معتقد است افرادی که در معرض خطر هستند حتما باید واکسن بزنن.
گفتم که اون واکسنی که اونا میگن اینطور میگن، شنیدم محققین اشاره به این موضوع کردن که این یک توطئه است و شاید نتیجهش 2 سال دیگه مشخص بشه. هر کسی میخواد بره واکسن بزنه یا بدنش ضعیفه، اگر این بیماری بیاد سراغش بدنش نمیتونه مقاومت کنه، میخواد بدنش مقاومتش زیاد بشه میتونه بزنه، چرا نزنه؟
اما آیا طب سنتی واقعا واکسن را رد میکند؟ شواهد زیادی برای تکذیب این مدعا وجود دارد، از جمله حرف‌های معاون دفتر توسعه سلامت طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت.
به نظر میاد منطقی ترین کاری که میشه در حال حاضر انجام داد برای پیشگیری از این بیماری واکسیناسیونه و جبهه هایی که درست میشه به نام طب سنتی که من نمیدونم چطور عزیزان بدون مطالعه این پیشینه اینها رو منسوب میکنن به طب سنتی واقعا قضیه علمی نیست.
واکسیناسیون یک گزینه عقلی است و مخالفت با آن طبعا مخالفت با کل عقل تاریخی و علمی بشر. این را حتی مردم عادی کوچه و بازار نیز درک می کنند. پس چرا برخی فعالان طب سنتی یا سخنوران در این باره جملات ابهام انگیز بیان می کنند؟
الان مثلا فلج اطفال واکسن زده شده، از بچگی ما کلی واکسن زدیم، اگه واکسن مثلا خطرناک بود که ما واکسن نمی زدیم.
هم خانومم هم خودم واکسنه شدم و منتظریم که نوبت بچه‌مون برسه که انشالله باشون واکسن بشم. دیگه خیالم راحت شد.
باهاشون صحبت کردم که حتما واکسن بزنن چون تا 70% مردم واکسینه نشن این ایمنی ایجاد نمیشه.
به نظر من حتما واکسن بزنن چون تاییدیه بهداشت جهانی داره و همه دارن از این واکسن استفاده میکنن.
توصیه میکنم به هموطنام الان که الحمدلله واکسن هم وارد شده به میزان کافی حتما برن این کار رو انجام بدن.
این مردم اینم حکومت و
دقیقاً
زندگیش.
حضورتون عرض کنم که این موجود خبیث که من فکر میکنم پدر اینا گراز بوده، اینا انسان نبوده، برای اینکه یک انسان نمیتونه اینقدر خبیث باشه، اینقدر پست باشه که اون وقت میان ریشم میزنن و انگشتر عقیقم دستشون میکنن و بعضیاشون هم که البته این تصویری که شما گذاشتید آقای بهبهانی به زمان نه اب نداره، این تصویر مال این بود که گفتن فایزر رو برای خانم های حامله استفاده میکنن نه غیر از اونها و به اینا همه زده بودن. من نمیدونم اینا حاملن یا نه ولی به اینا تزریق کرده بودن. حالا بگذاریم، من داشتم راجع به روازاده صحبت میکردم. این موجود باید واقعا هر چی که آدم میخواد به اون وزیر بهداشتی که یک چنین کسانی در اون زمینه فعالیت میکنن و هیچی بهشون نمیگه، اون وزیر بهداشت رو من باید یک کاریش کرد، من نمیدونم، اخراجش کرد، منتظر خدمتش کرد، من نمیدونم. اما همینجوری نباید گذاشت رفت. یکی بیاد بگی روغن بنفشه بزنید و یکی بیاد بگی آقا اون رائفی پور بیاد یه مزخرف دیگه بگه معبونه، معلوم نیست از کجا به وجود اومده، تو طویله اینو درست کردن یا نه، من نمیدونم. هر کدوم به حال این ملت بنده خدا یک چیزی رو تجویز میکنن. اون حرومزادهی که میاد میگه من با قاشق خودم خوردم، از قاشق اونم میخورم، اینا جنایتکارن که به عنوان یه قاتل حرکت میکنن تو جامعه. چون آقای خلیفه مفسدین گفتن که این واکسن های فایزر و مادرنا از امریکا و اروپا وارد نشه، ببینین چه داستان های اینا درست کردن، از این ناروازاده گرفته تا اون نمکی بی نمک همه چی نادرست، آمدن چقدر در مورد این حکمتی که در سخنان خلیفه بوده صحبت کردن و بعدش هم که خلیفه گفت آزاده بیاد خفه شدن و حداقل نیومدن عذرخواهی بکنن بگن ما هم اشتباه کردیم ببخشید، سرشون رو انداختن پایین و الان دیگه آفتاب بیار توالت حضرت خلیفه میخوان خودشون رو داوطلب بکنن. بر تقدیر اینها هست متاسفانه. و این نمونه بعدی هم که تصویر بعدی هم که هست همین کسانی است که با دست دارن تو اربعین غذا میخورن و نمیدونم سورچرونی دارن میکنن. اینو اگر که زحمتشو بکشین ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اربعین 1400 پروتکل های بهداشتی عراق خوشبختانه جواب داده و کرونا رو کاملا، کرونایی که نیست البته، شکست دادن. هرچه پروتکل های سازمان بهداشت جهانی رو رعایت کنیم به مرگ نزدیکتر میشیم، عمر کمتر، گرفتاری و مشکلات هم بیشتر. پروتکل‌های اسلامی اینه، یکی ازشون اینه که با دست غذا لیوان مشترک باشه، اینجا رعایت میکنن مشکلی نداره.
میگه که میگه کرونا هست که کرونایی که نیست، بالاخره معلوم نشد تکلیفش با خودش روشن نشد که هست یا بالاخره نیست.
نه دیگه، تو اون مراسم اینا نیست. معتقدن که حضرت کرونا رو چیز میکنه دیگه، امشی میزنه، فوت میکنه، من نمیدونم. تو اون مراسم کرونا نیست. و اما برای اینکه یه مقداری فضا رو عوض کنیم، این واقعا این جیگر رو که من اصلا ضعف کردم وقتی دیدم این تصویر رو، پدر مادر گرفتن و گذاشتن توی صفحات مجازی، گفتم که با شما شیر بکنم، اگر ندیدید فکر نمی کنم بعدتون بیاد. این دخمرم نگاه کنید که جالب.
خدایا پول میخوام، پول دای ولی نمیدی، من پولو میدیدم ولی نماز نمیکنم.
حال من خراب کردی، دل من کباب کردی، من نبسدی ای خدا من.
خیلی قشنگ
جان، از واقعا از یک هنرپیشی کم نداره. باریکلا. به هر حال اینم گفتم. اما یک نگاهی هم بندازیم به درد دل کشور همسایه‌مون و مردمش و جوونا، که به هر حال اونها هم نمیتونیم ما ندیده بگیریم بلایی رو که به سرشون اومده، چون خودمونم 43 ساله که گرفتار ظلم و ستم هستیم و اینا تازه بعد از 20 سال دوباره تکرار شده براشون. این رو هم خواهش میکنم به اتفاق ببینیم و برگردیم.
اشرف غنی احمدزاده گفته که ما پول افغانستان رو دوزی نکردیم و سازمان ملل متحد خواسته که تمام دارایی‌هاش بررسی کنن. ما میخوایم بهش بگویم که جناب اشرف غنی احمدزاده، ای کاش پول افغانستان رو دوزی میکردی، کاش زمرد پنجشیر دوزی میکردی، لاجورد بدخشان مثل لوگر طلای باختر با خود دوزی میکردی و میبردی، اما لعنتی تو خود آبروی افغانستان دوزی کردی، تو خود تاریخ افغانستان بردی، ترقی، پیشرفت، تحصیل، همه چیز مردم افغانستان با خودت گرفتی و رفتی، حتی لبخند مردم ازش دوزی کردی. نکدی؟ تو که دوزی نکدی، پس غیرت افغانیت کجا شد که تاریخ 5000 ساله افغانستان در سر چارایی آریانا لیلام کدی و خودت فرار کدی و رفتی؟ فیض امید با 50000 بی سواد پنجابیش آمد و تاریخ افغانستان تاراج کرد. نکرد؟ بعد از فرار تو نه حوریت داریم، نه هویت، نه هنر، نه هنرمند، نه نان، نه کار، نه خبرنگار، نه روزگار، نه لبخند. کاش که پول دوزی میکردی، کاش که پول با خود میبردی، اما تو آبروی افغانستان با خود بردی، نبردی.
خیلی دقیق گفتی که هویت من ازم دزدیدی.
واقعا
کاش که پول هم میدزدی.
واقعا دقیقا. جناب بهبهانی، این حضرت رئیس جمهور مگاواماتا،
این چیه؟ این داستان مگاواماتا چی بود دیگه؟ دوباره چه حرف میزنه؟
باور کنید این درستش خیلی ساده تر از غلطشه. چرا این درستشو نگو؟ مگاواماتا یعنی چی؟ از کجات آوردی تو؟
بعدم نگاه میکنه به رفیقش میگه درست گفتم یا نه.
آره
فکر کنم یه تعمدی در این کاره.
نه بلد نیستن.
نه فکر نمی کنم. آخه نگاه میکنه به اون سوفلوره، ببینه
اون یادش
سوفلور
داده.
آره
اون
سوفلوره،
اون مگاوات رو یادش داده، اینم نوشته، بعد میگه نگاه میکنه که ببینه اون تایید میکنه این درست گفته یا نه. ولی باور کنید غلطش خیلی سخت‌تر از درستشه. مگاوات ها یعنی چی؟
من باور نمیکنم.
هر حال اینا میرن پول میدن، هزینه میکنن، مسلمون درست میکنن از این آفریقا، از این نمیدونم جاهایی که اصلا دور افتاده است، انسانی پاش به اونجاها نرسیده، انسان امروزی. خب اونا هم بندگان خدا زندگیشونو دارن، دارن آروم زندگی میکنن، حالا هر جوری عادت کردن دارن زندگی. اینا میرن به جای اینکه کمک بکنن به اینها برای پیشرفتشون، اینا رو میان مسلمون میکنن، که یکیشون از اون میگفت که واقعا آدم از خنده ضعف میکرد به جای اینکه به اذان اسلامی گوش بده، یکی دیگه شون هم در هنگام تدریس داره طرف یادش میده که اشهد ان لا اله الا الله بگه، من میگم اون پولی رو که هزینه میکنن برای اون بیان به این یاد بدن، این که واجب تره که اون یکی، اون یکی رو نگاه کنین واقعا ببینین، من راست میگم به خدا، همین که زبان یاد میده مسلمون میکنه.
ونطق الشهادة وحاول أن ينطق بها رغم أنه أفكم لا يتكلم. يدك اليمنى ترفع يدك إصبعك هذا
لا يستطيع،
طيب ارفع هذا، ارفع هذا
يد اليمين تعالى.
أشهد أن لا إله إلا الله الله الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. ما شاء الله.
حالا چرا؟ چرا یارو رو اینجوری کردی؟ ولی من دوست دارم این مگاواماتا رو بشنوم. بذاریم مگاواماتا مثل همین آفریقاییه بود. بذاریم ببینیم مگاواماتا رو.
ما در نیروگاه اتمی امکان این که بتونیم این برقی که الان تولید میشه که 1000 مگاوامات هست اینو تبدیل کنیم به یک میزان 3 برابری.
چجوری میخواد این کار رو بکنه 3 برابر کنه؟ همجوری؟
اصلا آدم میمونه. آقا اینها فقط کارشون اون نیست که عرض کردم، اصلا به این مسائل کاری ندارن، فقط به فقط میخوان نسق بگیرن از مردم و عمرشون رو طولانی تر کنن، دوام و بقای حکومتشون رو زیاد کنن. قربونتون برم. حالا از اینها بگذریم، ماجرای چین رو هم یه مقداری اشاره بکنیم که اگر این تصویر کامل که دوستان بتونن اون شرحی هم که اونجا نوشته شده مطالعه بکنن بد نیست. جناب بهبهانی که یک آقایی میره و در یک کمپانی میبینه که مترجمهای فارسی به وفور پیدا میشن اونجا. به هر حال من نقل به مضمون میکنم، شرح ماجرا اونجا نوشته شده، میتونن بخونن که میره از یکی میپرسه، از مدیر اونجا میپرسه که این تعداد مترجم رو شما چجوری آموزش دادین؟ میگه که اینها مترجما همون به اصطلاح طلبه هایی هستن که در ایران رفتن و با پول مردم ایران به قم رفتن، همونایی که کرونا رو هم با خودشون سوغاتی آوردن، از اونجا حقوق هم گرفتن و مدت 3 سال یا 4 سال هم اونجا زبان یاد گرفتن، برگشتن اینجا ابا عمامه رو گذاشتن کنار، مشغول کار شدن در ادارات و به دلیل اینکه ما مجبوریم زیاد با ایران معامله بکنیم، در هر کمپانی یکی دو تا از اینا به عنوان مترجم دارن کار میکنن و به هر حال خورد و خوراکشون مجانی، رفت آمدشون مجانی، که این چینی ها رو به هیچ چیشون نمیشه اعتماد کرد، حتی به زنهاشون نمیشه اعتماد کرد، همه چی قلابیه آقا، همه چی قلابیه، هیچ چیز سالمی توی سرزمین نیست. من نمیدونم این قوم یعجوج و ماجوج چه بلایی به سر مردم دنیا قراره بیاره، که نگاه کنیم این کلیپ بعدی رو ببینیم. من واقعا میخوام همه صحبتهایی که میکنم مستند باشه جناب بهبهانی عزیز، نگاه کنیم اگر خواهد.
مثل اجناسشون تقلبی باور خیلی بامزه بود این جنس چینی، دیگه از این بهتر نمیشد مارک استاندارد برای
سن. از اونجایی که این چین همه جا رو میخوره، الان سرزمین های مختلفی رو به هر حال گرفته با وام هایی که میده، چون شنونده ها و بیننده های ما زیر 18 سال نیستن، بالای 18 سالن یه سری حرفا رو میشه زد. اون زمان میگفتن که در اون محله بدنام وقتی که گول میزنن احیانا کسانی رو، یا عمدن اینا به خاطر هزینه زندگیشون مشغول به کار میخوان بشن، ازشون سفته میگیرن، اینها رو بدهکار میکنن که مبادا یه وقت فرار کنن، اینا وایسن اونجا کار کنن و استفادهشون به بقیه هم برس. این چینی هم همون سیستم رو دارن میرن جلو و رفتن، چون کشورهای به هر حال یه مقدار ضعیف از نظر اقتصادی رو میرن اقفال میکنن، وام بهشون میدن، یه مقداری پشتوانه این وام یک زمینهایی رو به هر حال ازشون به عنوان ضمانت میگیرن و بعد چون اونا نمیتونن بدن، خب اینا تصاحب میکنن. با ایران هم دارن این کارو میکنن، با ایران هم دارن این کارو میکنن و هیچ رو درواسی نکنیم، شکم نکنیم، اگر نجنبیم همون خواهد شد که کشورهای دیگه الان تو سر خودشون دارن میزنن، نمیدونن چه باید انجام بدن. اگر اینجوری پیش بریم، بعد بایستی منتظر باشیم به جای آقای خلیفه مفسدین، اون وقت خلفای دیگری بیان در ایران، حضورتون عرض کنم که حکومت بکنن، که من این پیشبینی رو میکنم، امیدوارم به اون روز نرسه، ولی الان یه خلیفه رو من نشونتون میدم دوستان.
بندی وای 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 دشمنی وای وای وای
وای آره همین دشمنش کاملا معلوم بود که خود جنسه این چینی ها همه جور درست میکنن، اینجوری هم درست کردن.
حالا در دقیقه پایانی میخواستم یک سوال بکنم و جناب بهبهانی رفع زحمت کنم. این تصویری رو که در آخر گذاشتم، این تصویر کسانیست که امروز ایران رو به هر حال، یعنی 42 سال ایران رو به این روز انداختن. فرض رو بر این میگیریم، ما که میگفتیم شاه جلاده، شاه ناخون میکشه، شاه دیکتاتوره، شاه فلان بود دیگه، اگر که میگیم بود، پس دیگه آخه و اوخه و پرانتز و آکولاد و کورشه نداره. اگر اینا رو نابود کرده بود، امروز مملکت ما چی میشد؟ ببینید تک تک همونهایی هستن که امروز ایران رو به وجود آوردن. و بعد جالب اینجاست که گفتن ما اشتباه محمد رضا شاه رو تکرار نمی کنیم، به همین دلیل شروع کردن به کشتن، شروع کردن به اعدام کردن و تا امروز دارن این کار رو می کنن. خودشون میگن اشتباه محمد رضا شاه. نمیدونم عقیده شما چی، به هر حال من دیگه اینو میذارم خودتون فکر بکنید و دیگه نتیجهش هم هرچی باشه فرق نمیکنه، ما همینجا هستیم، فقط تو ذهنمون یه مقداری اینها رو جابجا میکنیم. با تشکر از یکایی که شما عزیزان، با سپاس از سعید خان عزیز که زحمت کشیدید، ممنونم که دستگاه های جدید آوردین. به هر حال سالم و تندرست باشید، تا درودی دیگر، بدرود.
ممنون. ما هم مثل همیشه برای تو نازنین، خانواده محترم و گرانقدر و عزیزانت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و یک شنبه دیگه. ممنون از شما، سپاسگزارم، تشکر میکنم. از شما نازنینانم که همراهی میکنی، نهایت سپاس دارم و مثل همیشه برای شما خوبان آرزوی بهترین دارم. از اینکه دنبال میکنی، از تو نازنین هم سپاسگزارم. با تشکر از تک تک شما نازنینان. سپاس.